تالقان و فیض آباد 4 درجه دمای است که امروز تجربه میکنن. هوای نسبتا سردی است برای مردم این شهر. پلخمری 7 درجه، خوست 20 درجه. دو شهری هستند که هوای سرد و گرم تجربه میکنن. اما در اسدآباد 19 درجه بلندترین دمایی است که امروز مردم انتظار داشته باشند. مهترلام 22 درجه، ای دو شهر هم هوای نسبتا گرمی رو دارن. محمود راقی امروز 15 درجه بلندترین دمایی است که برش پیش بینی شده. در بامیان 0 درجه دمایی است که امروز نهایت دمایی است که یعنی امروز تجربه میکنه این شهر. از طرف شب هم مردم بامیان منفی 16 درجه را انتظار داشته باشند که سردترین شهر افغانستان هم امروز و امشب هست. و بالاخره زرنج 18 درجه بلندترین دمایی است که امروز تجربه میکنه. به این ترتیب بامیان سردترین و جلال آباد گرمترین شهر افغانستان هست. درود بر شما و تشکر از همراهیتان با این بخش.
یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی
دو دست دعا. یعنی بودن
شما با ما
در کافه‌سو.
درود دوستان، یک پیامک بخونم برایتان. خانم عطیه محمدی از کابل به شماره ما در فضای مجازی پیامک دادن و گفتن در بعضی کارها تصمیم گیری فردی خوب است، مثل او چیزایی که به شخص خودمان مربوط میشه، و در بعضی کارها هم باید با دیگران مشورت کرد، مخصوصا در کارهای مهم تا بعدها دچار پشیمانی نشویم.
مطمئنه اگر کسی اطراف ما باشه که بتانیم از او استفاده کنیم، مشورت همیشه بهتر است. همیشه دو تا آدم بهتر از یک نفر فکر میکنن. مسعی میکنم که همیشه در تصمیم های مهم بغیرم شریک بسازم و از نظراتشان استفاده کنیم.
کسی تصمیمش موفق تره که خودش بیشتر بشناسه و محیط تا بهتر بشناسه. خب این افراد طبیعتا تصمیم گیریشون هم بهتره، چرا که از مشورت دیگران استفاده میکنه.
بله، تشکر میکنیم از احسان، نظرهای بسیار خوب و مفیدتان دوستان عزیز شنونده. اما رسیدیم به بخش کارشناسی و امروز هم با افتخار استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آقای شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل، که گپهای دلنشینشان را امروز هم در برنامه داریم.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشند. در خصوصی که چی آدم ها در مواقع حساس میتونه تصمیم درست بگیره، ما برمیگردیم به گذشته افراد، به تاریخچه افراد، به آنچه که به نام گذشته و تاریخ زیستیش یاد میشه یا به نام گذشته و تاریخ ذهنیش یاد میشه. در ذهنش تا به حال چی کاشته شده، از نظر فیزیولوژیکی و زیستی چگونه ساختار و ریخت یافته و از نظر فرهنگی چگونه ارزش ها و باورها را در خود کسب کرده. بعد ما میتونیم بگوییم که خب این آدم چی رقم تصمیم خواهد گرفت، با چی اساس تصمیم خواهد گرفت، با چی مؤلفه ها، با چی ویژگی ها و از روی چی تصمیم خواهد گرفت. یادش بخیر یک دوست داشتم. این دوست ما بسیار یک آدم بود که همیشه وقت در زندگیشان تصامیمشان زیاد به دقت نبود و تقریبا چندین کاروبار را آغاز کرد و چندین بار شکست خورد و چندین بار توجیه کرد و چندین بار به خود فریب داد و به خود آسیب زد. یک روز شاندمش گفتم رفیق، امی تصمیم تو به اساس چی می باشن؟ امی حرکت را که تو میکنی دلیل چیست؟ امی کار را که تو میکنی اصلا برش انگیزه های چی هست؟ اساس تصمیمت و منطق تصمیمت چیست؟ اصلا تو از روی چی تصمیم میگیری؟ وای، همونطور طرفم نگاه میکرد و یک سلسله توجیهات را در پیشونی منداخت. به هر حال از چند لحاظ انسان ها میتونن که تصمیم درست بگیرن. اگر انسان ها چند ویژگی را کسب کنند یا چند ویژگی را شخصیتی و کسبی داشته باشند، یکی که او انسان خوب تصمیم میتونه بگیره که هدفمند باشه. انسان هدفمند همواره درست، قشنگ و زیبا تصمیم میگیره، عالی تصمیم میگیره، مؤثر و درست تصمیم میگیره و او برش شرایط حساس، شرایط متفاوت زیاد تفاوت نمیکنه. او در تصمیمش، در پلانهایش بسیار قاطع، بسیار منظم و بسیار مرتب پیش میره. دو دوم انسان‌های قاطع، انسان‌های ثابت، انسان‌های باشور و سنجیده و زرنگ میتونه تصمیم خوب بگیره. با خصوص قاطعیت به نظر من بسیار مهم است. سوم هم انسان‌های منطقی خوب تصمیم میگیره. منظورم از انسان‌های منطقی است یعنی که او انسان‌هایی که احساساتشان زیاد سرشان غالب نیست، احساساتشان زیاد در وجودشان حکمرانی نمی‌کنند. او انسان‌ها خوب تصمیم میگیرند.
بله بسیار عالی، استفاده کردیم از صحبت‌های خوب کارشناس برنامه آقای شرف‌الدین عظیمی که مثل همیشه مطالب را کلیدی و عالی بیان کردن و لذت بردیم واقعا. خب دوستان عزیز و ارجمند، لحظات و دقایق پایانی برنامه است. ما موضوعی هفته ما تصمیم گیری است و امروز از شما پرسان کردیم که آیا اهل تصمیم گیری هستین یا نه. خب صدای شما را داشتیم، پیامک هایتان را داشتیم، صحبت های خوبی هم شد، اما فردا در چی باره صحبت میکنیم؟ فردا یک شنبه از شما میخواییم پرسان بکنیم که چطور میتونیم تصمیم های بهتر بگیریم. آیا شما در تصمیم هایتان فکر میکنین یا زیادتر از سر احساس تصمیم میگیرین؟ در این مورد با هم گپ و گفت خواهیم داشت. تا فردا شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم و یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها را، بانویی که فرمودند همیشه در خدمت مادرتان باشید چون نتیجه آن بهشت و نعمت های آن است. حق یارتان، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
یک بار دیگر سال روز وفات اسوه صبر و تقوا حضرت زینب دختر بزرگوار حضرت علی علیه السلام و همه شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
دل سوز من ای لطف چشم دویدن جان من جون میکنی در مان من ای دین من ای جان من ای بحر گوهر بار من ای دین من ای جان من ای بحر گوهر بار من
شنونده نشرات رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدواریم جانتان جور باشه، روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های نسبتاً شایع و یا شاید بگیم بسیار شایع و البته متاسفانه بدون علامت و خاموش و پنهان، یعنی بالا بودن چربی یا شحم خون صحبت بکنیم. چربی های خون که به هر حال یک موزل و پرابلم صحی و بهداشتی جهانی است بالا بودنشان، ایرا میخواییم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که مشکل میفهمین که میتونه زمینه ساز و باعث مریضی های خاص و البته خطرناک جسم و زندگی ما شود. ای که میزان طبیعی چربی های خون ما چقدر است، چربی مفید و مضر کدام ها هستند، ما در شبانه روز به هر حال چقدر چربی باید مصرف بکنیم و یا ای که میزان و اندازه نرمال و طبیعی چربی های خون چطور اندازه گیری میشه، این چیزا رو میخوایم صحبت بکنیم. مریضی های مختلف را از جمله شایع ترین مریضی، مریضی های قلبی عروقی است که خب همه ما اطلاع داریم که چربی خون میتونه زمینه ساز اینمی و بسیاری از مشکلات دیگه در بدن شود. اینا رو میخوایم البته روی مریضی ها سعی میکنیم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی صحبت بکنیم و نمیخوایم البته که راجع به مریضی ها صحبت بکنیم، اما کوشش میکنیم چون این بحثا قبلا هم در برنامه های ضربان صحبت شده، راجع به انواع چربی ها، روغن ها، خاصیتشان، ترکیبشان، راجع به اینها در این جلسات با دکتر صاحب بحث بکنیم و امید است که شما هم با توجه به اینکه ما و شما کل ما روزانه روغن مصرف میکنیم، با روغن های مختلف در جامعه ارتباط داریم و در فروشگاه ها، در سوپرمارکت ها، در دکان ها و جاهای مختلف، خوب است که این معلومات راجع به کیفیت روغن ها، ماهیت روغن ها اطلاع داشته باشین و این بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع باز با دکتر صاحب دلشاد فوق تخصص غدد یا امراض اندوکرینولوژی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که یک قدری که ما از چربی خون بالا بد میگیم و بد گفته میشه و ضررهای مختلف و این چیزها راجع به چربی خون بالا و شحم خون بالا اشاره میشه و توضیح داده میشه، خب دکتر صاحب یکی از سوالات که ممکن است در ذهن خطور بکنه ایست که اصلا چربی ها چی ضرورتی داره که در خون ما باشه و اهمیت و خاصیتشان در بدن ما چیست؟ یعنی اگر نمی بود بهتر نبود؟ لطف کنین راجع به خاصیت و اهمیت چربی ها در بدن ما توضیح بفرمایین که شنوندگان عزیز ما بر حال یک معلومات کلی داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. ببینین بدن انسان و موجود زنده برای حیات نیاز به سری مواد داره، مواد غذایی، که این مواد غذایی رو ما به دو گروه تقسیم میکنیم: درشت مغذی ها و ریز مغذی ها. درشت مغذی ها مثل پروتئین، کربوهیدرات یا قندها و چربی ها هستن و ریز مغذی ها مثل املاح و ویتامین ها و در کنار اون که آب هم جزو ضروریات در حقیقت زندگیه. چربی ها به عنوان یک در حقیقت مولکول عالی جزو درشت مغذی ها هستند و در ساختمان سلول های زنده نقش با ارزشی دارن. به حسب نوع چربی عملکردشون در بدن متفاوته. همطور که اشاره فرمودین به هر حال بس رو قضیه چربی بد و چربی خوبه. خب اگه چربی بده چرا ما چربی میخوریم؟ اصلا چرا چربی به وجود اومده؟ چرا چربی اصلا وجود داره؟ توجه فرمودین؟ معمولا چربی ها مثل پروتئین ها و مثل کربوهیدرات ها، قند ها برای حیات سلول های بدن ضروری هستن.
بله.
چربی های مختلف عبارتند از کلسترول، تریگلیسرید و چربی های در حقیقت به عنوان اجزای کلسترول مثل LDL که کلسترول بد بهش میگیم یا HDL کلسترول خوب بهش میگیم که بر اساس دانسیتشون اینا رو در حقیقت تقسیم بندی میکنن. LDL در حقیقت چربی با چگالی پایینه و HDL چربی با چگالی بالاست و همچنین تریگلیسیریدها که خدمت شما عرض کردم. کلسترول جزو ساختمان سلول زنده در موجود زنده است و همچنین برای ساخته شدن بسیاری از هورمون های استرویدی در بدن مورد استفاده قرار میگیره. برای مثال کلیه هورمون های غدد فوق کلیوی، تخمدان ها و گوناد ها، غدد جنسی، هسته اصلیشون کلسترله. بنابراین خیلی ضروریه که برای سنتز این هورمون ما کلسترول کافی در بدن داشته باشیم.
بله.
تریگلیسیرید ها به عنوان منبع ذخیره انرژی در بدن عمل میکنن، چون ما در هر وعده غذایی که مصرف میکنیم انرژی که وارد بدن ما میشه بیش از انرژی مورد نیاز اون لحظه ماست. بنابراین این چربی های اضافه یا انرژی اضافه و کالری اضافه در بافت چربی به خصوص در سلول های چربی به صورت تریگلیسیرید ذخیره میشن و در ما بین غذاها موقعی که ما گرسنه هستیم غذا نمیخوریم در حقیقت انرژی مورد نیاز ما رو تامین میکنن. برای این چربی ها فوایدشون در بدن همونطور که خدمت شما عرض کردم به این صورت خواهم بود.
بله.
اما به هر حال هر ماده غذایی دیگه که شما در نظر بگیرید یا هر ماده دارویی در نظر بگیرید، هر چیزی دیگر هم در نظر بگیرید، مصرف بیش از حدشون میتونه یا بیش از حد متعارفشون میتونه در حقیقت آسیبزا باشه برای بدن.
بله.
برای مثال قند در بدن برای سوخت ساز بدن بسیار مؤثره. خب اگر قند بالا بره آدم دیابت پیدا میکنه و عوارض ناشی از دیابت که باعث در حقیقت مرگ و میر و ناتوانی خیلی زیادی میشه. از اون طرف اگه قند ما از یه حد متعارفی پایین تر بیفته ما ممکن چرز اغما بشیم. برای قند در یک محدوده طبیعی برای حیات سلولای بدن مناسبه. چربی ها هم باز به همین صورت. چربی به این صورت نیست که اگر ما اصلا در بدن اون چربی وجود نداشته باشه یا خیلی خیلی کم باشه خیلی مفیده. چربی هم به اندازه کافی در بدن برای سوخت و ساز و برای متابولیسم بدن کاملا ضروریه. ولی به هر حال ما یه حد مطلوبی داریم برای هر کدوم از این چربی ها که کلسترولمون چقدر باشه، تریگلیسیریدمون چقدر باشه، LDLمون چقدر باشه، HDLمون چقدر باشه، یه حد مطلوبی داریم. اگر میزان این چربی ها از حد مطلوب تجاوز پیدا بکنه ما دچار بیماری های مختلف خواهیم شد.
بله.
در چند دهه اخیر توجه خاصی به کنترل چربی های بدن صورت گرفته، زیرا مطالعات مختلفی که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده نشون داده که یکی از علل عمده مرگ و میر در دنیا بیماری های قلبی عروقی، سکته قلبی و سکته مغزی ناشی از تسلب شرائین یا سفت و سخت شدن شرائینه. و یکی از علل اصلی تسلب شرائین یا سفت و سخت شدن شرائین چربی های اضافی در خون هستند. طبق آماری که موجوده سالانه حدود 18 میلیون نفر به علت بیماری های قلبی عروقی در دنیا فوت میکنند.
بله.
در سال 1397 آماری که در ایران وجود داره از 380 هزار مرگ و میری که ما در کشور داشتیم 30% ناشی از بیماری های قلبی عروقی بوده. برای این با توجه به ارقام و اعدادی که من خدمت شما عرض کردم چربی های خون از این نظر اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنن که ما بتونیم چربی رو در حد مطلوبی نگهداری کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفصل شما. واقعا ما یک اطلاعات خوبی به دست آوردیم، معلومات خوبی کسب شد. به این معنا که شاید بعضی ها فکر میکردن که چربی ها کلن مضر هستن، تاوانیستن، ضرر دارن، در حالی که چربی ها جزء سلامت ماست و این ضرورتشان برای حیات ما، برای حیات سلولی و حجرات بدن ما حیاتی است، مهم است و این بسیار یک نقطه خوبی بوده. توضیحات مفصلی بود. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
امروزه اختلال چربی خون بالا در صدر شایع ترین بیماری های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویان توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم، خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم، این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است بحث‌های این برنامه ما تا اینجا مورد استفادهتان قرار گرفته باشه و همونطور که کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد در ارتباط با اهمیت و ماهیت چربی‌های خون برای ما گفتن، شما هم استفاده لازم را برده باشین. به این معنا که به هر حال چربی ها از درشت مغذی های بدن ماست و مثل پروتین ها و قند ها بسیار ضروری است برای ادامه حیات ما، برای زندگی ما، و دو نوع عمدیش که کلسترول و تریگلیسرید هست، اینا اختلالی و مشکل اگر در ای اندازی اینها در بدن ایجاد شود به نام هایپرلیپیدیمیا یا دیسلیپیدیمیا خوانده میشه. اشاره شد که چربی ها در ساختمان سلول ها و حجرات زنده بدن نقش مهم داره و در ساختن هورمون های استروئیدی که خودشان بسیار حیاتی و مهم هستند برای ادامه زندگی ما و بسیار ارزشمند هستند نقش دارن. و اشاره شد که در غذاهایی که ما مصرف میکنیم باید انرژی اضافی که مصرف میشه اینا تبدیل به تریگلیسرید میشه در بدن ما ذخیره میشه و کلسترول هم به هر حال خودش منابع و مؤاخذ و سرچشمه های خاص خودش داره. و اشاره شد که یکی از علل اصلی آتروسکلروزیس و بسته شدن رگهای بدن از جمله رگهای قلب و مغز و ارگانهای حیاتی ما بالا بودن و افزایش بیش از حد اینمی چربی های خون است که باید ما به اونا توجه بکنیم و مد نظر ما باشه. انشاءالله که این بحثامون رو توجهتون قرار گرفته باشه، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به ضرورت بدن و حیات ما با وجود چربی ها، وقتی ما آزمایش و تست خون برای چربی های خون میتیم، نباید ای چربی اندازش بسیار پایین و کم باشه، یعنی 2.20 باشه میلی گرم در دیسیلیتر. حالا اگر لطف کنین شما در کل وقتی یک آزمایش و تست انجام میتین برای اندازگیری چربی های خون، اینمی عددها، ارقام، اینا را چه قسمی تفسیر میکنین؟ یعنی بررسی و نتیجه گیری شما برای وضعیت سلامت و یا بیماری و مریضی یک فرد بر اساس اندازه و اونم رقم چربی خون چه قسمی است؟ این یک معلومات کلی اگه بتین که شنوندگان عزیز ما هم بدانن که وقتی دیدن چربی خونشان در حد و حدود است، آیا خوب است، طبیعی است، یا اینکه به سمت مریضی و مریضی بد و بدتر پیش میرن. لطف کنین در ارتباط معلومات بتین.
همطور که خدمت شما عرض کردم انواع چربی هایی که در خون وجود دارن بر اساس طریق ساختار شیمیاییشون متفاوتن و برای هر کدوم از این چربی ها ما یه عدد خاصی داریم، مقدار خاصی داریم که بر اساس اون میتونیم قضاوت بکنیم که آیا بیمار دچار افزایش چربی خون هست یا نه.
بله،
به طور کلی افزایش چربی های خون رو بهش میگیم هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی. دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش چربی های خون اطلاق میشه. کلسترول حد مطلوبش برای افرادی که بیماری های قلبی عروقی ندارن، کلسترول LDL هلوش تقریبا 130، و برای کسایی که بیماری های قلبی دارن یه مقدار پایین تره.
بله،
که در افراد سالم بین حدود 100 تا 130 زیر 130 نرمال تلقی میشه و بهتره که در افراد سالم زیر 100 نگهداری بشه. در افرادی که بیماری های قلبی عروقی دارند بهتره که زیر 70 نگهداری بشه، ولی همین کلسترول نباید دیگه از حدود 45-50 کمتر بشه، چون همونطور که خدمت رو عرض کردم کلسترول به عنوان در حقیقت یک جزء اصلی سازنده سلول های بدن به خصوص سلول های عصبیه.
بله،
برای این بیمار اگه کلسترولش خیلی پایین باشه، کمتر از 30-40-20 باشه، دچار مشکلاتی در ساختار در حقیقت این سلول های عصبی و بعد عملکرد سلول ها خواهد شد. کلسترول تام زیر 200 در حقیقت مورد قبوله و بالاتر از 200 به عنوان کلسترول بالا در نظر گرفته میشه. حالا هر چقدر کلسترول از حد طبیعی بالاتر باشه احتمال خطر خیلی بیشتر خواهد بود. زیر 200 کلسترول توتال ما مطلوب تلقی میکنیم، بین 200 تا 230 در حقیقت در معرض خطر قرار خواهد بود و بالاتر از 230 خطرناک هستن برای بیماری های قلبی عروقی.
بله،
LDL هم که خدمت شما عرض کردم در افرادی که بیماری های قلبی عروقی ندارن، سکته قلبی نکردن، فشار خون ندارن، دیابت ندارن، زیر 100 بین 70 تا 100 معمول، خوب، مطلوب، و در کسایی که بیماری قلبی عروقی دارن معمولا زیر 70 مطلوب تلقی میشه، که البته بازم طور که خدمت شما عرض کردم توضیح بدم که دیگه نباید زیر 45 و 50 برسه.
بله،
HDL کلسترول خوبه، یعنی کلسترولی که در حقیقت از بافت ها خارج شده به توسط یک مولکول پروتئین به نام لیپوپروتئین از بافت های محیطی گرفته میشه و به کبد برده میشه، که اصطلاحا بهش میگن HDL های دنسیتی لیپوپروتئین یا لیپوپروتئین با چگالی یا دنسیتی بالا. چون این در حقیقت لیپوپروتئین باعث رفت و روب کلسترول بعد از سلول های بدن به طرف کبد میشه، به عنوان کلسترول خوب در نظر گرفته میشه. مقدار کلسترول خوب در خانم ها بیشتر، یعنی HDL بیشتر از 50 میلی گرم پر دسیلیتر باید باشه و در آقایون بیشتر از 40 میلی گرم پر دسیلیتر.
بله،
و بهترین وضعیت اینه که HDL کلسترولمون بیشتر از 60 میلی گرم پر دسیلیتر باشه. برای تریگلیسیرید هم خدمت شما عرض بکنم، معمولا مقدار تریگلیسیرید مطلوب ما زیر 150 میلی گرم پر دسیلیتر در نظر میگیریم و بیشتر از 200 بیشتر از 150 میلی گرم پر دسیلیتر به عنوان هایپر تریگلیسیریدی می افزایش تریگلیسیرید خون تلقی میشه. برای با اندازه‌گیری در حقیقت یک پروفایل لیپیدی که شامل کلسترول توتال، LDL، HDL و تریگلیسیرید و VLDL خواهد بود، ما میتونیم انواع و اقسام بیماری هایی که منتسب به هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی هستن تشخیص بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود و انشالله که شنوندگان عزیز ما این عددها و ارقام حدوداً مد نظرشان باشه و همیشه کوشش بکنن که چربی خونشان حد چی کلسترول، چی تریگلیسرید، چی باز در کلسترول LDL که نوع بد کلسترول است یا HDL که نوع خوب کلسترول است، اینا رو انشالله به محد مطلوبش برسانن با رژیم غذایی، با اقداماتی که انجام میگیره و دکترها توصیه میکنن. دکتر صاحب میخواستم بگم که مختصراً اگر چربی خون بالا داشته باشیم علائم و نشانه هایی هم داره مثل بعضی ها مثلا سردردشان یا مثلا داغ شدن و مرمر و گزگز دست و پایشان و این چیزها را وقتی شکایت دارن ربط میتن به چربی خون بالا. آیا اینا میتونن جز علائم و نشانه های چربی خون بالا باشه و کلن چه علائمی ممکنه در این مریضی دیده شون؟
علائم غیر اختصاصی دارن، همونطور که اشاره فرمودیم، بله، سردرد، سرگیجه، وزوز گوش، گزگز دستا و پاها، احساس خستگی، احساس کوفتگی بدن میتونه از علائم چربی بالا باشه، ولی خب اختصاصی نیستن.
بله.
و به عبارت دیگر میتونیم بگیم که عوارض چربی های خون خاموش هستن. معمولا این عوارض از 20 سالگی به بعد شروع میشن، باعث تسلب شرائین میشن و فرد وقتی که به دوره میانسالی یا کهنسالی میرسه به علت سکته قلبی یا سکته مغزی دچار دقیقاً حادثه میشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما عزیزان شنوندم سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. امروز مصادف است با سال روز وفات زینب کبری سلام الله علیها، دخت علی مرتضی، پیام‌آور کربلا، الگوی شکیبایی و تقوا. این روز را به تمام پویندگان راه ولایت و عاشقان خط سرخ شهادت تسلیت می‌گوییم. کتابی که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم نامش هست آفتاب در حجاب با قلم سید مهدی شجاعی. این اثر در انتشارات نیستان به چاپ رسیده است. آفتاب در حجاب روایتی است از تولد تا وفات حضرت زینب سلام الله علیها. از تلاش‌های او برای ماندگاری قیام سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و در نهایت فصل شهادتش که مانند برادرش همراهی با معبود را می طلبید. قلم سید مهدی شجاعی در روایت آفتاب در حجاب بر رمانی منتج شده است که این بار فارغ از نگاه آمیخته با تخیل همسو با خواننده و چنان گنجینه‌ای دست یافتنی که بعد از مرور و رصد و پژوهش در بیش از 30 منبع معتبر از مهمترین کتاب‌هایی که با محوریت و جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها در ماندگاری نهضت حسینی داشته، این بار نه تنها خود که هر مخاطبی را که کتاب را در دست می‌گیرد در قامت همراهی با عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها همراهی می‌کند. داستان از کابوس حضرت زینب سلام الله علیها در کودکی آغاز می‌شود. چشم‌های اشکالودت را به پیامبر دوختی، لب برچیدی و گفتی خواب دیدم، خواب پریشان دیدم که طوفان بپا شده است. طوفانی که دنیا را تیره و تار کرده، طوفانی که مرا و همه چیز را به این سو و آن سو پرت می کند، طوفانی که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پرکشید. داستان از این کابوس که گواه رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و شهادت مادر و پدر آغاز می شود و در انتهای کتاب باز به همین خواب پریشان می رسیم. تعبیر شد خواب کودکی های من پیامبر و من اکنون با یک دنیا مصیبت و غربت تنها مانده. در این که سید مهدی شجاعی داستان پرداز بی تکراری از شکی وجود ندارد، اما قدرت قلم او در آفتاب در حجاب بر روایت تاریخ نویسی و مستندسازی او باز می گردد. در حقیقت او به گنجینه‌ای فارغ از تخیل داستان پردازانه دست یافته، گنجینه‌ای که صرف نگاشتن بر مدار مستند یکی از زیباترین و ماندگارترین آثار در حوزه ادبیات آشورایی را برای نسل دیروز، امروز و فردا به یادگار گذاشته است. روایت صمیمی و در عین حال بازتاب دهنده فراز و فرود زندگی حضرت زینب سلام الله علیها که مخاطب را بر آن وامی دارد که در تمامی 18 فصل یا به تعبیر شجاعی 18 پرتوی که این کتاب را به خود اختصاص داده، لختی درنگ نکند در همراهی با صفحات آن. قلم مستندساز و راوی و در عین حال نثر آهنگین و توأم با عشق و احترام سید مهدی شجاعی در روایت زندگی سراسر کشمکش حضرت زینب سلام الله علیها جادویی است در همراه مخاطب با کتاب. دیگر ویژگی مهم آفتاب در حجاب، روایت گره خورده تک تک فراز و فرود زندگی حضرت زینب سلام الله علیها با واقعه عاشورا است. این بار به استناد تاریخ، سید مهدی شجاعی نگارنده این اثر تلاش کرده تا در فصلهایی که پیش از واقعه عاشورا و پس از آن است نیز برگها و شاخه‌ها و درخشش‌های نور حسینی را در حماسه کربلا به عنوان فصلی از فصلهای زندگی زینب روایت کند. در این اثر نویسنده با بخش‌های مختلفی از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها آشنا می شود، از جریان به دنیا آمدن تا نامگذاری اسمش، از ازدواج با پسر عمویش عبدالله تا رحلت پیامبر صلوات الله علیه، از شهادت مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام و در ادامه شهادت برادرش امام حسن علیه السلام تا آنجا که به فصل عاشورا شهادت امام حسین علیه السلام و به اسارت گرفتن او و خاندانش می پردازد. در یکان یکان گفته ها مهمترین درخشش این روایت ها بر مدار خورشیدی گره خورده است که طلوع و غروبش در عاشورا است. نکته سوم که باعث درخشش و ماندگاری آفتاب در حجاب سید مهدی شجاعی می شود آن است که این بار حضرت زینب سلام الله علیها نه تنها روایت کننده حماسه حسین و یاران حسین در صحرای کربلا تا شهادتشان در هنگامه همراهی با کاروان اسرا تا دارالاماره یزید است که در تمامی فصلهای روایت این کتاب از شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام تا علی اصغر علیه السلام، از وداع حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین علیه السلام قبل از عزیمت به میدان جنگ و شهادت دیگر یاران امام، تام و تمام از زاویه دید و نگاه حضرت زینب سلام الله علیها روایت می شود. در فصل اول کتاب مخاطب مدام با خودش می پرسد که حضرت زینب سلام الله علیها کیست؟ زینبی که سید مهدی شجاعی آن را روایت می کند با زینبی که بسیاری از ما از واقعه کربلا شنیده این فاصله چشمگیری دارد. این بار خود شجاعی در کتابش به این سوال پاسخ می دهد که زینب کیست؟ زینب یعنی شناسای بندهای دل حسین، یعنی زیستن در دهلیزهای قلب حسین، عبور کردن از رگهای حسین و تپیدن با نبض حسین، زینب یعنی حسین در آینه تأنیس. زینب یعنی چشیدن خار پای حسین با چشم. زینب یعنی کشیدن بار پشت حسین بر دل. در بخش بعدی برنامه همراه شوید با جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی، کارشناس این برنامه.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام یاران گرامی، همراهان گرانقدر و مهربان. درباره نوشتن داستان، اجزای داستان گپ می‌زدیم و اینکه باید به یک موضوع و یک فکر اولیه برسیم برای نوشتن داستان. اما این موضوع و این فکر اولیه از کجا می آید؟ از کجا میشه برش دست یافت، پیدایش کرد؟ یکی از جایهایی که میشه به این فکر، به این موضوع برای نوشتن رسید، تجربه های زیسته است، زندگی خود انسان. بیشتر داستانهای نویسندگان غریزی نویس، نویسندگانی که کارگاه و صنف و دوره آموزشی و معلم و استاد و مربی داستان نویسی ندیدند، بیشترش همه خاطرات و خاطره ها و سرگذشت های شخصی خودشان است و تفاوتش همی میشه با خاطره که نام شخصیت هایشان بدل میکنند و داخل داستان میمانند. به همین سبب اگر که نگاه کنید، بیشتر داستان هایشان نزدیک به خاطره میشه و بسیار ناپخته. نویسندگان بزرگ دنیا هم از همه تجربه های زیستی خودشان استفاده میکنند برای نوشتن، از همونا برای نوشتن کار میگیرند. نویسندگان مثل ارنست همینگوی، ویلیام فاکنر و دیگران، لیکن تفاوتشان با نویسندگان غریزی نویسی مملکت ما، وطن ما، در این میشه که اونا خاطره خودشان، تجربه زیسته خودشان گرفته پرداخت میکنند، تخیل واردش میکنند، اما از ما به همون سطح واقعیتی که تجربه کده یک نویسنده در همون میمانه و تخیل درش جای راه یا نمی کنه. داستان هایی مثل 15 سال قبل از مخلص زاده که جزو نخستین داستان های کوتاه افغانستان حساب میشه، یا داستان های آصف زاده، سهیل آصف زاده، جزو همین داستان هاست که بسیار شما ترگذشت و بود و باش نویسنده را در این داستان ها میبین. داستان های نخست است و معلوم است که بر سرگذشت و خاطرات و تجربه های زیسته نویسندگان استوارن. اما ای که از تجربه های زیسته چی رقم میتونیم استفاده کنیم، در برنامه بعد با هم درباره تجربه های زیسته بیشتر گفتیم. خداوند نگهدارتان.
کتاب گویا. تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تا به دیوار رسیدم، دستم بی اختیار یه جورایی قاب عکس مادام دو آکاستل رو برداشت و دیگری شیشه خاک گرفتش رو پاک کرد. لذت نهانی از کارش می برد، جوری که روحم شیرینش رو می چشید، با اینکه هنوز غرق اوهام و خیالات بود. نمی دونم ذهنی که چنین غرق اندیشه و پرواز در ماوراست چطور هنوز با حواس در ارتباطه. ذره ای از اندیشه ها و فضاش جدا نمی شه، اما در لذت دیگری هم شریک. حالا اگه لذت روح از حدی فراتر بره یا با تصویر غیرمنتظری روبرو بشه، روح فوراً به جای اولش برمیگرده. موقع تمیز کردن قاب عکس همین شد. دستمال خاک رو میگرفت و طره پریشان و روزی رو که روی موها جا خوش کرده بود آشکار میکرد. روح که تا خورشید قد کشیده بود، تپش نامنظم قلب رو احساس میکرد و در لذتش سهیم میشد. دستمال غبار از پیشانی برداشت. لذت پدیدار شد. روح هم آسمون رو ودا گفت تا برگرده و از لحظه کیفور شه. نمیدونم کجا بود اما تاب و توان موندن نداشت. چون حیوان درون دستمال مرطوب رو روی چشم و ابرو میکشید. روی صورت زیبا. همه در کسری از ثانیه اتفاق افتاد. چهره مادام انگار دوباره متولد شد و از عدم پا به دنیای وجود گذاشت. روح هم مثل شهاب سنگی از آسمان فرود آمد. دیگری رو در خلسه دید. زمان و مکان رو برای لحظاتی نمیشناختم. پا به گذشته گذاشتم و به دوران جوانی بازگشتم. محبوبم رو دیدم که لبخند میزنه و میگه دوستت دارم. ای نور چشمم، ای عمر دوباره، بیا، بیا نزدیک من. لحظه کوتاه و دلپذیر بود. عقل بی احساس دوباره به تخت حکومت تکیه زد. یک سال پیرتر شدم. قلبم یخ زد و خودم رو بین جماعتی بی‌اعتنا یافتم که غارتگران زد.
دوستان عزیز، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان سرشار از آرامش حضور خدا. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
شاپرک ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانای نازنین، دوست داشتنی ها و قندولک ها، سلام. اطفال عزیز، دخترای با ادب، بچه های مهربان، سلام. سلام میگیم به شما کلانای مهربان و دوست داشتنی. روزتان بخیر. امروز سال روز وفات یک بانوی بزرگ است. بانویی که حتما شما هم نامش از زیاد شنیدین. ایشان را تمام مسلمانان میشناسن. حضرت زینب سلام الله علیها. ما از برنامه شاپرک وفات این بانوی بزرگ و بیمانند را تسلیت عرض می‌کنیم. قسمی که براتان گفتم، امروز سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها است. حتما می دانین که پدر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام و مادر عزیزشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشن. جد بزرگوارشان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ایشان برادرانشان و خصوص امام حسین علیه السلام خیلی زیاد دوست داشتند. به همین خاطر در روز عاشورا در کربلا همراه برادرشان امام حسین علیه السلام بودند. زینب که بوده؟ دختر زهرا بوده پرستار در دشت و صحرا. زینب که بوده؟ یار یتیمان، اسوه صبر و مظهر ایمان. زینب که بوده؟ معنای یک زن، آتش زده او بر قلب دشمن. زینب که بوده؟ مظهر ایمان، نوری خدایی، نوری زیزدان. دوسته گلم، حالا میخواییم یک پیامک براتون بخونم، اما قبل از اینکه پیامک براتون بخونم شماره های پیامک برنامه رو براتون میگم، تا اگر شما هم مثل دوسته ایتان خواستین که با برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین، بدونین که چه قسمی میتونین این کار انجام بتین. خیلی ساده است. به این دوتا شماره خودتان یا به کمک کلانترهای عزیزتان پیامک ارسال کنین. حالا یادداشت کنین، در افغانستان 07 9 4 7 1 7 1 4 4 و در ایران 3 3 0 8 2 0 2 2 6. پیامک امروز ما از دختر گل نسرین جان قند است. نسرین جان نوشته کرده که خاله جان سلام، چند وقت قبل مادرم ناجور شده بود. ما مراقب مادرم بودم. مدعا میکنم که هیچ وقت هیچ کس به خصوص هیچ مادری ناجور نشوه. الهی آمین. آفرین به نسرین جان، دختر گلی که مراقب مادر جانش بوده. ما هم دعا میکنیم که همیشه شما اطفال عزیز و پدر و مادرهایتان جانتان جور باشه و سلامت باشین. نسرین جان تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. سوال از خودتان دارم، شما با حوصله هستین یا که نه زود تکده بی حوصله میشین؟ قبل از اینکه به این سوال من جواب بتین، دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه را که یک نمایش است بشنوین، بعد از او به سوال من میتونین که جواب بتین.